ساعت 8 صبح در ایران و هنوز 30 دقیقه دیگه از صبحانه با خبر امروز باقیه که در این 30 دقیقه هم براتون خبر، گزارش و گفتگو داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما بودین ازتون ممنونم و اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم. پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای این ساعت از همکارم مراد ویسی.
مذاکرات سه جانبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 درباره پرونده هسته‌ای ایران نیمه شب جمعه پایان یافت. به گزارش رویترز یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مذاکرات میان هیئت ایرانی و گروه 5+1 صبح امروز شنبه از سر گرفته خواهد شد. همکنون وزرای خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایران در ژنو حضور دارند و قرار است وزیر خارجه روسیه نیز وارد ژنو شود. در همین ارتباط مجید تخت روانچی، یکی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی در ژنو، گفته کشورهای غربی باید در گام اول موضوع تحریم‌های بانکی و نفتی را در نظر بگیرند. به گفته آقای تخت روانچی، متن پیشنهادی آماده است و در دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون مورد بررسی قرار گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وی را به بحث و گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو درباره مذاکرات بین‌المللی با ایران که در ژنو در جریان است صحبت کرده است. کاخ سفید میگوید اوباما تأکید کرده که واشنگتن قویاً متعهد است که ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکند. طرفین همچنین گفتند که بر سر موضوع مذاکرات با یکدیگر در تماس خواهند بود. بنیامین نتانیاهو روز جمعه گفته بود توافقی که قرار است حاصل بشود یک توافق بسیار بد است و برای ایران توافق قرن خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه گفته بود که ممکن است در گام‌های آغازین توافقی احتمالی تحریم‌های ایران اندکی کاهش یابد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته بود با این امکان وجود دارد که به یک توافق چند مرحله‌ای دست یابیم، به این صورت که ابتدا ایران هر گونه پیشبرد برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند و در عوض ما نیز تحریم‌ها را نسبتاً کاهش دهیم. سایت کلمه گزارش داده که حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که در زندان اوین زندانی است، در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی می‌گوید نتیجه آزمایش‌های حسین رونقی ملکی نشان می‌دهد غلظت خون وی بالاست و باید هرچه سریع‌تر از او خونگیری شود تا به گفته پزشکان دچار عوارض خطرناک غلظت خون نشود. این گزارش می‌افزاید که حسین رونقی ملکی اکنون دچار نوسان فشار خون و ضربان قلب بالاست. حسین رونقی ملکی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس محکوم شده است. قوی‌ترین طوفان جهان در سال 2013 فیلیپین را درنوردید. بنابر گزارش‌ها احتمالاً این قدرتمندترین طوفان ثبت شده است که تاکنون در سطح زمین دیده شده است. این گردباد هولناک با سرعت 320 کیلومتر در ساعت تاکنون میلیون‌ها نفر را وادار به گریختن از محل سکونت خود و یافتن سرپناه کرده است. انتظار می‌رود که جاری شدن سیل در مناطق روستایی فیلیپین در پی این حادثه تلفات و آسیب‌های گسترده‌ای بر جای بگذارد.
سپاسگزارم از مراد ویسی که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. ما در سومین بخش صبحانه با خبر دو گزارش داریم، دو گفتگو و حتما پیام‌های تلفنی شما رو که استثنان امروز به خاطر تراکم برنامه‌ها تا این لحظه نشنیدیم میشنویم. پیامک‌هاتون رو هم حتما تا پایان برنامه میخونم. اما گزارش اول ما، مذاکرات ایران و گروه 5+1 درباره رفع اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته ایران در ژنو در جریان است و تا کنون طرفین گفتگوها در مورد احتمال رسیدن به نوعی تفاهم ابراز خوشبینی کردند. کیان معنوی در گزارشی به واکنش‌ها در ایران و سایر نقاط جهان در مورد این مذاکرات پرداخته است.
در حالی که دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که از پنجشنبه در ژنو آغاز شده و قرار است امروز شنبه نیز ادامه یابد، واکنش‌های گوناگونی نیز از درون و بیرون ایران به گوش می‌رسند. روزنامه کیهان نزدیک به محافظه‌کاران روز جمعه با تیتر درشت سراب توافق در ژنو آمریکا مذاکره می‌کند یا باج می‌خواهد نوشت: اردوکشی غیرمنتظره وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و انگلیس به ژنو و اظهار نظر مقامات رسمی این کشورها درباره مذاکرات در حال انجام میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 زمینه قابل قبولی برای نتیجه مثبت مذاکرات باقی نمی‌گذارد. نویسنده کیهان در این گزارش می‌افزاید حریف همان ادعاهای بی‌اساس قبلی را تکرار می‌کند و برای آن تضمین‌های عینی و عملی می‌خواهد، بیان که به گفته کیهان در مقابل آنچه مطالبه می کند امتیاز درخور توجهی را روی میز بگذارد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز جمعه 17 آبان در دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا توافق با ایران را یک اشتباه تاریخی از سوی غرب خواند و گفت که اسرائیل خود را به این توافق متعهد نمی داند و آن را با قاطعیت کامل رد می کند. نخست وزیر اسرائیل که بسیار عصبانی بود گفت این توافق راهکار مسالمت‌جویانه موزل اتمی ایران را از بین می‌برد و اسرائیل برای دفاع از خود به هر اقدام لازم دست خواهد زد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به نتانیاهو گفت: فکر نمی‌کنم او استاد تشخیص اشتباهات باشد، چون در تمام زندگیش مرتکب اشتباه شده است. او از سال 1991 میگوید که ایران تنها 6 ماه با بمب هسته‌ای فاصله دارد. پایان نقل قول. در آمریکا کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما روز جمعه با نتانیاهو تلفنی صحبت کرده و بار دیگر به او اطمینان داده که بر تعهد خود در مورد پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی باقی است. در آمریکا سناتور رابرت مندنز و سناتور باب کروکر از چهره‌های بانفوذ مجلس سنای آمریکا گفتند برای جلوگیری از تسهیل در تحریم‌ها علیه ایران بر تلاش‌های خود خواهند افزود. الیوت انگل عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ابراز نگرانی کرد که توافق احتمالی با ایران در ژنو ایران را وادار به توقف غنی‌سازی نکند. هاوارد مکیون نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت کاهش تحریم‌ها علیه ایران بدون تضمین اینکه ایران برنامه هسته‌ای خود را پایان دهد احمقانه است. در ایران آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت باید در تمام مراحل مذاکرات مراقب دسیسه‌های دشمن بود، چرا که دشمنان هرگز از دشمنی خود نسبت به ملت ایران دست بردار نیستند. او همچنین گفت دشمن اصلی ملت ایران آمریکا، انگلیس و تمامی آنانی هستند که همراه این دو کشور هستند. در همین حال علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی دفتر آیت الله خامنه‌ای با اشاره به حمایت رهبر ایران از مذاکره کنندگان هسته‌ای خواستار حمایت جدی همه گروه‌های سیاسی ایران از آنها شد.
کیان معنوی از واکنش‌ها در ایران و خارج از ایران به دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب گزارش می‌داد. اما بشنویم واکنش شما شنونده رادیو فردا رو به موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1.
آقای اوباما بگید همین جوری که شما حرف می‌زنید درست معلومه، پس ایرانی حق داره شما را مشغله بکنن با مذاکره. 8 سال مذاکره میکنن، شما را سرگردون میچرخونن، 10 سال دیگه میچرخونیم همینجوری.
اگر جناب آقای روحانی امامان جمعه جنتی و علم الهدا و خاتمی را جهت مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 به ژنو میفرستاد، یک بار و برای همیشه تکلیف ملت ایران روشن میشد.
ما ملت ایران مجبور هستیم که با آمریکا دشمن تاریخی خود مذاکره کنیم، چون زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی است.
آقای نتانیاهو در این مقطع حساس که مذاکرات داره انجام میشه در ژنو به نفع مردم ایران، آقای نتانیاهو جنگ طلبی، نمیخواد این مذاکرات صلح انجام بشه، همونطور که نمیخواستی با فلسطینی ها با دیگران صلح بکنی، چون جنگ طلبی. الانم بدون مردم ایران پشت دولتش هستن به خاطر خود مردم، به خاطر حکومت کاری ندارن، فقط به خاطر مردم و ایران.
به نظر این جانب رادیو اسرائیل هرچی میگه درست میگه. اینا کل سر امریکا گذاشتن به نظره امریکا تو این برنامه هسته ای کل سرش رفته به میره.
جناب آقای روحانی، آمار طلاق در کشور به شدت بالا رفته فقط به خاطر بیکاری و اعتیاد.
خواهشمندیم از اداره آمار ایران که بیان آمار بیکاری فارغ التحصیلان این حوزه‌های علمیه مشهد، قم و سایر آن را هم اعلام کنن ببینیم بیکاری در این قشر چقدره آمارشون.
پیام‌های تلفنی شما رو شنیدیم و بگذارید با یک گفتگو ادامه بدیم ماجرای گفتگوهای هسته‌ای رو. گفتگوهای گروه ایرانی با نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر ایران هسته‌ای در ژنو پنجشنبه آغاز شد و به نظر می‌رسد که این نشست پیامدهای روشنی را برای ادامه روند گفتگوها و رسیدن به نتایج ملموس در ماه‌های آینده در پی داشته باشد. گفتگوهای امروز در ژنو در حالی است که بیش از یک دهه است که ایرانیان با موضوعی به نام مسئله هسته‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و در داخل کشور این موضوع سرمنشأ تحولاتی در عرصه‌های مختلف بوده است. همکارم آبتین صدر در گفتگو با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه از او پرسیده است که در صورت توافق بر سر موضوع هسته‌ای این توافق چه تأثیری بر فضای داخلی ایران خواهد داشت؟ تقی رحمانی هم پاسخ داده:
یکی اینکه افکار عمومی جامعه یه نوع شوک روانی مثبتی وارد میشه، از یک طرف جامعه مدنی و نهادهای مدنی احساس آرامش میکنه، از یک طرف دیگه فضای مجازی هم خودش یه حالی پیدا میکنه چون مطابق اون تحلیلش داره شرایط پیش میره. خب ولی تأثیر هم میذاره به اون نگاه بدبینانه که آقای خامنه‌ای میگه که گاهی درست و گاهی نادرست بوده در گفتگوهای هسته‌ای با غرب. اینجا دست آقای روحانی باز میشه. اگر در کنار این گزارش صد روزه اعجاب انگیزی که دولت روحانی از خرابی‌های 8 ساله دولت احمدی نژاد خواهد داد، اگر این در کنار دستاورد روشن هسته‌ای باشه، دست روحانی و جناح روحانی برای چانه‌زنی بیشتر با جناح راست افراطی منزوی کنه باز میکنه. البته گفتم بستگی داره که دستاوردهای روشنی بشه و یه مقدار تحریم ها به اصطلاح کاهش پیدا کنه و برخی از تحریم ها لغو بشه، خب به تبع میشه مثبت. اگه دستاورد نداشته باشه تاثیر منفی خواهد داشت، یعنی این گفتگوها و نوع برخورد و دستاوردی که دولت روحانی به داخل خواهد برد تعیین کننده است. به همین خاطر نباید زیاد مبالغه کرد، ولی اگر دستاورد داشته باشه 100% این دستاورد تأثیر مثبتی بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران خواهد داشت و حتی رو رفتار بهتر با زندانیان سیاسی و یه مقدار نشاط به جامعه مدنی هم خواهد داد، ولی مهم افکار عمومی است و نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی.
شما معتقد هستید که گسترش آزادی‌ها و در واقع تنفس سیاسی در ایران مثبت‌تر از گذشته خواهد شد در صورتی که دستاورد مثبتی داشته باشه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای قدرتمند غربی؟
ولی باید آمادی ضد حمله هم بود. راست افراطی یک ضد حمله خواهد کرد. ضد حمله به اصطلاح ممکنه متاسفانه فشار رو زندانی ها حتی اعدام ها احکام اعدامی که هست باشه، چون ما این نوع اقدامات رو دیدیم. این برخورد ها رو باید با درایت هم دولت روحانی هم جامعه و هم نهادهای مدنی و هم چهره های مطرح قدرتمند داخل نظام مثل آقای هاشمی و خاتمی مسئول هستن و حتی اپوزیسیونی که به سلام معروف معقول و مسالمت جوه که با درایت با این مسئله برخورد کنن و این ضد حمله راست افراطی خونسا کنن، چون راست افراطی امکانات زیادی داره و توان ضد حمله داره و برای اینکه بگوید اتفاقی نیفتاده است در داخل ممکنه سختگیریایی بکنه. ولی با توجه به وضعیت خراب اقتصادی دولت قبلی که راست افراطی حامیش بوده و با توجه به شرایط مساعد تو نیز ضد حمله زیاد پشتوانه قوی نداره میتواند خونسا شود. منتها گفتم با زندگی و زندگی اجتماعی دو تر داره، دو طرف بازی باید پیگیر باشن. ما انتظار سماجت و استواری بیشتری از جامعه داریم، همچنین از آقای روحانی و دولت آقای روحانی که به وعده‌هایی که خودش داده عمل کنه.
با این حساب با توجه به در واقع تاکید آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه موافق هست با گفتگوهایی که دولت داره انجام میده با کشورهای غربی و البته در این حال با دیده تردید هم نگاه می‌کنن ایشون به این گفتگوها، به نظر میرسه که اون جریانی که شما ازش به عنوان راست افراطی یاد می‌کنید منزوی شده. آیا این گونه هست؟
نه ببینید منزوی نشده، ضعیف شده. ببینید در درون بیت رهبری چندین گرایش داره عمل. شما اینه در سینزی آبا میبینید با سخنرانی آقای جلیلی مخالفت شدید میشه، بعد مشخص میشه در مراسم آقای جنتی آقای جلیلی انتخاب کرده و طیف راست حمله میکنن با آقای جلیلی. چرا این سخنرانه؟ یعنی حتی میان راست افراطی هم که چند دسته هستن بازم اختلاف، ولی صدا دارن و این برایند قدرت در بیت رهبری هنوز مشخص نشده، این موضوع گیریش مشخص نشده. اگر آقای روحانی با دستاورد بره اون موقع میتواند در چانه‌زنی دست بالا رو داشته باشه. به نظر من راست افراطی در ایران هنوز توان مانور داره و توان ضد حمله هایی که میتواند بسیار خطرناک باشه.
تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی از فرانسه بود که به پرسش‌های آبتین صدر پاسخ می‌داد در مورد اثر توافق‌های هسته‌ای بر فضای داخلی ایران. اما آبتین صدر در گفتگوی دیگه‌ای که با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم انگلیس داشته از او پرسیده که آیا سیاست کلی نظام و نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستیابی به تعاملی مشترک با کشورهای غربی برای حل مسئله هسته ایران است؟ پاسخ علی اصغر رمضان‌پور رو میشنویم.
پیامی که آقای خامنه‌ای هفته پیش داد و طی اون حمایت خودش رو از گفتگوهای دولت آقای روحانی با آمریکا و گروه 5+1 اعلام کرد، نشون داد که ما در اوج هماهنگی در ایران هستیم میان دو استراتژی متفاوت که از سوی آقای خامنه‌ای و از سوی میانه‌روها دنبال می‌شده در مورد گفتگوها.
به نظر شما مهمترین پیروز این در واقع مذاکره کدوم سوی ماجراست؟
من فکر می‌کنم اگر این مذاکرات تا ساعت آینده به اون وضعیتی که در واقع انتظار میره، یعنی یک بیانیه مشترکی که به توقف محدود و بخشی از فعالیت‌های ایران از یک طرف و آزاد شدن بخشی از دارایی‌های ایران و یا برداشتن بخشی از تحریم‌ها منجر بشه، این یک پیروزی همزمان هست هم برای آقای اوباما و هم برای آقای روحانی و آقای خامنه‌ای. و من فکر میکنم که اونها در واقع به پیروزی سیاسی در این مقطع بیشتر نیاز دارن تا اینکه به حل و فصل کامل تمام اختلافاتی که بر سر برنامه اتمی ایران دارن. بنابراین اگر این دو طرف احساس بکنن که به یک پیروزی دست پیدا کردن، در واقع پیروزی واقعی در این میان به نظر من مردم ایران هستن که میتونن امیدوار باشن که تا حدی از فشاری که در 10 سال گذشته بر اونها سایه افکنده رهایی پیدا بکنن.
مشخصا نظر شما درباره رفع تحریم هاست دیگه، در واقع معتقدید که کمک میکنه به این موضوع، درسته؟
هم تا حدی بر رفع تحریم ها اثر میذاره، هم محدودیت های پیش روی ایران در فروش نفت رو کمتر میکنه و هم به نظر من فضای سیاسی در ایران رو تا حد زیادی تلطیف میکنه و این خود به خود به پیشرفت فضای گفتگو و تعامل میان جناح‌های مختلف در ایران کمک میکنه و از اون دست بالای نیروهای تندرو که در واقع تا الان مسلط بودن بر سیاستهایی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی عملا اعمال میشده تا حدی دست اونها رو هم خواهد بست. بنابراین من فکر میکنم اگرچه این توافق جزئی به معنای حل همه مسائل در مذاکرات اتمی نبود، ولی به هر حال همین دستاورد هم میتونه یک موفقیت سیاسی بزرگ باشه بر هم برای غرب و هم برای ایران.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی مقیم انگلیس بود، به پرسش‌های آبتین صدر پاسخ می‌داد. اما پیامکایی که از طرف شما به دست ما رسیده باز هم واکنش شماست به موضوع مذاکرات هسته‌ای. بابک از تهران نوشته آقای خامنه‌ای این مذاکرات باید 8 سال پیش نتیجه می‌داد، نه حالا که مردم بدبخت شدند. حالا هم چون در سراشیبی سقوط هستید این شرایط را قبول کردید. ناصر نوشته حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و مناقشه هسته‌ای هم حل شود، مطمئن باشید تا این نظام 1000 دستانی هست وضعیت اقتصادی اکثریت مردم عادی تغییری نخواهد کرد، فقط سیل دلار است که به جیب خودشان سرازیر خواهد شد. شنونده دیگه‌ای نوشته حسن روحانی و به ظاهر دولت و تیمش حتی قادر به توقف روند تخریبی که احمدی نژاد به وجود آورده نیست، چه برسه به انجام دادن اصلاحات اساسی. در پیامک دیگری آمده: به نظر من مذاکرات نتیجه می‌دهد و حقوق هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته می‌شود اگر اسرائیل خوشبین باشد. و همراه دیگری نوشته: رفتن ناو جنگی آمریکا از خلیج فارس اشتباه بزرگ است. یک، سرکوب بیشتر مخالفان از طرف بشار اسد. دوم، ناراحتی اسرائیل. و سوم، خوشحالی تهران که گزینه از روی میز برداشته شد. و پیامک دیگری که میگه: موافقت کردم و رفتن آقای آمانو به تهران بیفایده است، چون که آقای صالحی منظورش این است که یک کلاه با نرمش قهرمانانه بر سر ایشان بگذارد، که بلکه تا یک سال دیگر مذاکره کنند و وعده های بی عمل بدن. پیامک های شما بود که خوندم براتون.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و در این صبحانه با خبر یک گزارش دیگه میشنوید. سه تن از خطنگاران و نقاشان ایرانی، الهه خاتمی، امیر فلسفی از ایران و محمود زندرودی مقیم فرانسه، به دعوت یک گالری معروف تازه ترین آثار خود را در نمایشگاه جهانی هنرهای معاصر در شهر مونتروی سوئیس به تماشا گذاشتند. در این نمایشگاه که تا یک شنبه آینده فعالیت دارد، بیش از 30 گالری سرشناس دنیا شرکت دارند. درباره این رویداد هنری و آثار سه هنرمند ایرانی بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
همه ساله در سوئیس دو نمایشگاه بزرگ هنر، یکی در شهر بال و یا بازل و دیگری در نمایشگاه هنرهای معاصر در شهر مونترو برپا می شود. گالری پاله در سوئیس یکی از بیش از 30 گالری معروف است که امسال آثار خطنگاری و نقاشی سه هنرمند ایرانی را در نمایشگاه هنرهای معاصر در شهر مونترو ارائه کرده. الهه خاتمی که از او به عنوان نخستین استاد زن در رشته خط نسعلیق در ایران یاد می شود، یکی از این سه هنرمند ایرانی است که در انجمن خوشنویسان ایران سرگرم تدریس است. امیر فلسفی دیگر هنرمند خوشنویس و خطنگار است که ضمن آموزش هنرجویان در انجمن خوشنویسان در ایران تا کنون با هنر خوشنویسی خود برخی از آثار شاعران بزرگ ایران از جمله دیوان حافظ، گلستان سعدی، رباعیات خیام، دو بیتی های بابا طاهر و بخشی از شاهنامه فردوسی را هم کتابت کرده. این دو هنرمند به دعوت گالری پاله سوئیس از ایران به نمایشگاه مونترو دعوت شده و سومین هنرمند محمود زندرودی با نام هنری زنده از فرانسه است که چند تابلوی خط و تصویر و نقاشی برجسته خود را ارائه کرده. آقای زندرودی برای خلق آثار خود از فرهنگ، افسانه ها و داستان های کهن ایران الهام می گیرد و در گفتگو با رادیو فردا درباره شیوه و راه و روش هنری خود اینطور گفته:
سطح کارام روی کاغذ دست ساختیه که خودم می سازم و بعد این خمیر کاغذی که درست می کنم قبل از اینکه خوش بشه روش برجسته کاری می کنم، همینطور قسمت هایی که می خوام گود باشه در میارم و عکس هایی که لابلای این خمیر کاغذ میره در سطح وسیع تابلو می چسبونم و از هر عاملی که بتونه این ایده منو پیاده بکنه استفاده می کنم و خط هم یکی از
اوناست. آقای زندرودی، عمر این کاغذ دستساز شما چقدره؟
عمرش بستگی به طرز نگاهداری تابلو داره، ولی من معمولا چون اینا رو روی سطحی که میارم روش یک نوع سمق میکشم و میدونم که همیشه خواهد موند.
یکی از آثار بزرگ شما هفت پیکر نظامی نام داره و قرار هستش که البته به نوشته رسانه‌های داخلی ایران این اثر شما ضمن نمایش در موزه هنرهای معاصر تهران به گنجینه این موزه هم برای همیشه بپیونده. آیا اینطوره؟
هنرهای معاصر تهران تعداد 8 تابلو که به صورت برجسته هستش و مربوط به 7 پیکر هستش و اینو من بر اساس شعر نظامی ساختم و به زودی در موزه هنرهای معاصر به نمایش در میاد.
آثار سه هنرمند خطنگار و نقاش ایرانی محمود زندرودی، الهه خاتمی و امیر فلسفی از سوی گالری پاله راه به نمایشگاه جهانی هنرهای معاصر در شهر مونترو سوئیس گشوده و هنردوستان می توانند از این آثار و صدها اثر هنری دیگر تا یک شنبه آینده دیدن کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین گفتگویی که ما در این بخش داریم، به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش خواستار ترسیم چهره ای صادقانه از آموزش و پرورش شده و تاکید کرده است که موفقیت در صداقت و راستگویی است. وزیر آموزش و پرورش میگوید فرهنگ سازی در جامعه یکی از وظایف خطیر روابط عمومی آموزش و پرورش است. علی اصغر فانی گفته است امنیت فرهنگی در آموزش و پرورش جایگزین فرهنگ امنیتی می شود. الهه روانشاد در این باره دیدگاه سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
من فکر کنم شاید آقای وزیر به طور غیر مستقیم به حوادث سالهای گذشته و به سیاستهای 8 سال گذشته اشاره میکنن که در طی اون فضای محیطهای آموزشی ایران چه در سطح مدارس و چه در سطح دانشگاه ها به شدت امنیتی شده بود، هم در مورد دانش آموز دانشجوان ستم کرد، هم در مورد معلمان و استادان. برای همین تشکلهای صنفی استادان و معلمان تحت فشارهای زیادی بودند، فشارهای امنیتی زیادی در محیطهای آموزشی وجود داشت و دولت تلاش میکرد که فقط از طریق تشکلهایی که وابسته به خودشه و مورد اعتماد خودشون هستن در واقع اجازه هر نوع تحرک و اظهار نظری در مدارس بده. امیدوارم که صحبت آقای وزیر یه نوع برخورد انتقادی به این تجربه خیلی منفی باشه و این تجربه‌ای که بسیار برای آموزش پرورش زیانبخش هستش، برای اینکه آموزش بیش از هر چیز نیاز به فضای آزاد، نیاز به فضای پرسشگری، به بحث و دیالوگ، نیاز به اندیشه ورزیدن داره و اگر شرایط حداقل آزادی‌ها در محیط آموزش فراهم نباشه قاعدتا همچین چیزی به وجود نخواهد آمد و آموزش تبدیل میشه به چیز مرده. امیدوارم که فضا آموزشی به طور واقعی در سال آینده عوض بشه.
آقای پیوندی، وزیر آموزش و پرورش میگه که آموزش و پرورش باید به صورت علمی و حرفه‌ای مدیریت بشه و نه به صورت غیر سیستمی. تصور میکنید این اشاره وزیر به چه دلیل بوده؟
من فکر می‌کنم بیش از هر چیزی اشاره به احتمالاً برخی از تصمیمات و یا برخی نابسامانی‌هایی است که در مدیریت آموزش ایران در سال‌های پیش ما شاهدش بودیم. همونجوری که می‌دونید در سال‌های پیش آموزش ایران سند معروف تحول بنیادی رو تصویب کرد برای اینکه ساختار نظام آموزش ایران عوض بشه و این سند به خصوص در بخش‌های تجهیزات مدارس یا تربیت معلم یا برخی از زمین‌های دیگه بسیار سند بلندپروازانه‌ایه، ولی بدون اینکه زمینه‌های لازم در داخل مدارس و زمینه‌های مادی لازم برای اجرای این برنامه فراهم بشه ما وارد اجرای این سیستم شدیم و در حقیقت می‌تونیم بگیم که ما می‌خوایم سیستم رو تغییر بدیم از سال پیش، ولی بدون اینی که اون پایه‌ها و اون زمینه‌های مادی و آموزشی و فرهنگی لازم رو فراهم کرده باشیم برای چنین تغییراتی. برای همین هم یه نوع هرج و مرج و سردرگمی زیادی در نظام پرورش ایران مشاهده میشه و به نظر من اشاره وزیر دقیقاً همین موضوع تغییراتی است که در نظام پرورش ایران شروع شده.
آقای پیوندی، سند تحول نظام آموزشی رو وزیر آموزش و پرورش مهمترین سند خوندن و خودشون رو مکلف به اجرای اون دونستن. به نظر شما چگونه میشه این فرهنگ سازی رو در سطح جامعه انجام داد؟
به نظر من در همه دنیا وقتی شما میخواهید یه اصلاحات مهمی در نظام آموزشتون انجام بدید، شما میتونید ایده‌های خیلی خوبی داشته باشید ولی به خاطر فراهم نکردن اون زمینه‌های لازم چه در بخش مادیش و چه در زمینه فرهنگی، عملاً این حرف‌ها بر روی کاغذ بمونه و هیچ تغییر واقعی در محیط‌های آموزشی ایجاد نشه. این تجربه در ایران و در خیلی از کشورهای دیگه مشاهده شده متأسفانه. در ایران هم از به همین ترتیب، یعنی ما اگر می‌خوایم یه نظام آموزشی درست بکنیم که در اون دانش آموز سهم زیادتری داشته باشه، امکان حفظ داشته باشه، روش‌های یادگیری عوض بشه، نوع رابطه دانش آموز با علم عوض بشه، امکانات مدارس عوض بشه، پیش از اینکه اینا رو به صورت حرف و شعار و از بالا مطرح بکنیم، باید ذهنیت معلم‌ها، والدین دانش آموزها، خانواده‌ها، خود بچه‌ها و تمام دستاندرکاران امر فرهنگ آموزی در جامعه آماده بکنیم و به خصوص این شعارها فقط حرفای تو خالی نباشن، بلکه به طور واقعی و در زمینه عمل اونها شاهد این باشن که نظام آموزشی ایران می‌خواد عوض بشه. اینها اون چیزاییه که جامعه ما و دستاندرکاران آموزشی و بازیگران اصلی آموزش ما خیلی کم در موردش میدونن و بنابراین این فرهنگ سازی در عمل شاید بتونه کمک بکنه که این نزدیکی بیشتری به وجود بیاد بین برنامه‌های مکتوب وزارت آموزش و پرورش، پروژه‌های بلند مدت و بلند پروازانه وزارت آموزش و پرورش و ذهنیت و فرهنگ و نوع درک کسانی که با این نظام آموزشی سر و کار دارن به طور روزمره.
پاسخهای سعید پیوندی رو میشنیدیم، کارشناس آموزشی در فرانسه، به همکارم الهه روانشاد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
اما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما روی وبسایت radiofarda.com قرار می‌گیره تا اگر نتونستین به صورت زنده بشنوین در وبسایت بشنوین یا دانلود کنین. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و براتون روزی شیرین و به یاد موندنی را آرزو دارم.